اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که محط بحث و نظر در اینجا شده، خود مرحوم صاحب کفایه سه تقریب در واقع برای بیان مطلبشون دارن. تقریب اول، متن اول کفایه است که عرض کردیم ایشون فرمودن که ما یقین قبلی داریم در آن اول، در آن گذشته، به عدم موت و عدم اسلام، و بعد در آن دوم و آن سوم، یحتمل فی کل واحد من الآنین، که دو حادث در اینها واقع شده باشه. و بعد فرمودن حیث و شکه فی ان ایهما مقدم و ایهما مؤخر لا یخرز اتصال و زمان شک به زمان الیقین. این اساس فرمایش ایشونه. ولی زام فرمایند چون این معنا هست لا مجال لل استصحاب حیث و لم یخرز معه کون و رفع الید ان الیقین به عدم حدوثهی به هاز شک به نقض الیقینه به شک. این فرمایش اول کفایه است. در حاشیه رسائل ایشان بیانی که دارن و این شئت قلت ان عدمه الازلی المعلوم قبل ساعتین، یعنی اون ساعت قبلی که عدم ازلی معلوم است، حالا عدم الاسلام و عدم الموت، و این کان فی ساعت الاولا منهما مشکوکن، موت عدمش در ساعت اول مشکوک، الا انه حسب الفرض لیس موضوعا للحکم فی الاثر. این عدم الموت ساعت اول مشکوکه، ساعت اولی که ایشون میفرماین بعد از اون ساعت یقینه به عدم هر دو هست. در ساعت اول ما این عدم الموت رو میتونیم بکشونیم چون موت مشکوک است در این ساعت. اما در اینجا ایشون میفرماین حسب الفرض لیس موضوعا للحکم والاثر، این عدم الموتی که ما در ساعت اولا داریم و قابل کشوندن هست تا این ساعت، این موضوع اثر نیست. موضوع اثر عدم الموت نیست و انما الموضوع هو عدمه الخاص، عدم خاص عدمه فی زمان حدوث الاخر المحتمل، این عدم موت است در زمان اسلام، فی ظرف الاسلام. این رو ایشون می فرماین. اینجا موضوع اون له عبارت است از این عدم خاص، عدمه فی زمان حدوث الاخر، المحتمل کونه فی ساعت الاولا المتصلت به زمان یقینه. این اسلام محتمل است در حادث آخر، محتمل است در ساعت اولا باشه، محتمل است در ساعت ثانیه باشه که المنفصلت عنه. خب اگر در ساعت اولا باشه اسلام، اینجا ما داریم عدم الموت را فی زمان الاسلام. اگر در زمان دوم باشه منفصل هست. چون در اینجا ما نمیدانیم این اسلام در آن دوم است یا در آن سوم، لم یخرز اتصال و زمان شکهی به زمان یقینه ولا بدمن فی صدق لا تنقض الیقینه به شک. بعد هم ایشان می‌فرمایند یک مطلب جدید. البته تا اینجا مطلب ایشون در حاشیه کفایه همون بیانی است که در کفایه داشتن، منتها به صورت دیگر، که در اینجا ما نیاز داریم که شک رو در آن اول داشته باشیم. اما شک ما در عدم الموت است. اینجا شکی که داریم نه عدم الموت فی حال الاسلام، چون در آن دو آن اول این اسلام مشکوکه، در آن سوم هست که محرز میشه اسلام. پس اینجا این شک در عدم الموت فی عدم الاسلام که موضوع اثر است، ما این شک رو در آن اول نداریم. وقتی نداریم، یحتمل که اینجا باشه اسلام در آن دوم باشه یحتمل که نباشه، ولذا ایشون میفرمایند چون محتمل شبهه مصداقیه لاتنقض میشه. بعد یک مطلبی هم اضافه میکنند در حاشیه رسائل در ذیل فرمایششون با این تعبیر که فاستصحاب و عدمهی الى ساعت ثانیه لا یثبت عدمه فی زمان حدوث الاخر. این که ما بیایم بگیم این عدم الموت در ساعت به اصطلاح ثانیه که در اینجا ما داریم، این اثبات این عدم خودش رو در زمان حدوث آخر نمی کنه الا به نحو اصل مثبت، در جایی که دوران امر بین تقدم و تأخر باشه، این استصحاب عدم تا ساعت ثانیه که زمان احراز اسلام هست، این استصحاب عدم به اصطلاح با توجه به اینکه این شک رو ما در ساعت اولا نداریم اینجا مثبت میشه. این بیان ایشون هست فاستصحاب عدمهی الى ساعت ثانیه، استصحاب عدم موت رو بکشونیم تا ساعت دوم، این نمی شود که اثبات بکنه عدم الموت رو در زمان حدوث آخر در زمان اسلام، چون در آن دوم اسلام محرز شده باشه این عدم الموت بیاد اثبات بکنه این موضوع را، به اصطلاح این موضوع اثبات بشود، استصحاب بیاد این موضوع رو اثبات بکنه در آن سوم، این مثبت میشه. این فرمایش ارزم به حضورتون که ایشون هست در اینجا. بعد البته ایشون حالا فرمایش سومی دارند که بعد از انقلت اونجا عنوان می‌فرمایند که عرض می‌کنیم. خود فرمایش مرحوم صاحب عروه این بیان اولشون در کفایه بود، این فرمایش ایشون در حاشیه رسائل. حاصل مطلب این است که ایشون سه تا ساعت، سه تا آن تصویر میکنن. اساس فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی این است. حالا ایشون خودشون به ترتیب ساعت، ایشون ما نمیگیم، سه تا ساعت ما داریم، سه زمان داریم، زمان اول، زمان دوم، زمان سوم. زمان اول زمانی است که یقین داریم به عدم هر دو حادث، زمان دوم زمانی است که احد الحادثین تحقق پیدا کرده، در زمان سوم حادث آخر تحقق پیدا کرده. اگر همین مثال عدم الموت فی حال الاسلام رو ما بیایم در اینجا بیان بکنیم، در زمان اول علم داریم به عدم الموت و علم داریم به عدم اسلام، در زمان دوم یا اسلام حادث شده یا موت حادث شده، در زمان سوم هم یا اسلام حادث شده یا موت حادث شده. با توجه به تردد وقوع الحادثین در این دوتا ساعت، وضعی که ما داریم این است که این عدم الموت و عدم الاسلامی که ما داریم، حالا ما عدم الموت رو بکشونیم تا ساعت دوم، در ساعت دوم شک در عدم موت ما داریم، چون موت یحتمل که حادث شده باشه در آن دوم، اما این به کار ما نمیاد. این شک، این که ایشان هی تأکید میکنن این شک موضوع اثر نیست، فایده نداره. چرا؟ برای اینکه موضوع اثر ما عدم الموت هست فی حال الاسلام، یا فی حال الاسلام یعنی فی ظرف الاسلام، یعنی فی ظرف احراز الاسلام. خب ما در اینجا عدم الموت مشکوک رو داریم، اما احراز اسلام رو در ساعت دوم نداریم، احراز اسلام رو در زمان سوم داریم. در زمان سوم اسلام اگر در آن دوم در ساعت دوم حادث شده باشه، خب هست، در ساعت سوم حادث شده باشه، به هر حال در ساعت سوم احراز میکنیم اسلام را، ولذا اون عدم موت اولیه در ساعت سوم موضوع اثر هست، یعنی عدم الموت فی حال احراز الاسلام، اما در ساعت دوم عدم الموت رو داریم، این فی ظرف اسلامش رو نداریم، فی حال احراز اسلامش رو نداریم. پس در اینجا به این یقین سابق ما لا محاله، این شک اتصال نداره، انقطاعی در اینجا واقع میشه، انقطاع از اینکه عدم الموت فی ظرف الاسلام، شک موضوع اثر در آن دوم وجود نداره، وجود نداره در اینجا. این یک مطلب هست. از طرف دیگر ما وقتی موت هم یحتمل در آن دوم باشه، یحتمل در آن سوم باشه، خب در اینجا این عدم الموت رو که ما در اینجا میخوایم بکشونیم، در آن دوم ما علم به موت نداریم، ولذا این شک قابل کشوندن هست، مشکلی نداره. اما این موت در آن سوم ما یقین پیدا میکنیم که حاصل شده، وقت این هم مردد هست بین آنین. اما این که مردد است بین آنین، اگر در آن دوم واقع شده باشد، این عدم الموت نقض میشه، چون یحتمل این معنا در آن دوم باشه یا در آن سوم باشه، پس در آن دوم احتمال نقض در اینجا داریم، احتمال عدم نقض هم داریم. این دوتا معنایی است که ما در اینجا در تصویر آنات ثلاثه داریم. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه آمدن در اینجا مشکلی رو که مطرح میکنن، احراز اتصال زمان یقین به زمان شکه. خب این احراز اتصال یعنی وقتی که من یقین سابق دارم عدم الاسلام و عدم ارزم به حضورتون که موت، این عدم رو باید این شک رو متصلن تا زمان سوم داشته باشم. شک عدم الموت فی حال الاسلام یا عدم الاسلام فی حال الموت، حالا از هر طرف ما مثال بزنیم تفاوت نمی کنه، عدم الموت رو ما مثال بزنیم. این شک عدم الموت رو عرض کردیم در آن دوم داریم، عدم الموت فی ظرف الاسلام رو نداریم، پس این ظرف اتصال در اینجا گیر پیدا می کنه. و چون این معنا محتمل است، یحتمل تحقق اسلام در آن دوم کما اینکه یحتمل تحقق موت در آن دوم، ولذا این که ایشان می‌فرمایند شبه مصداقیه میشه، ما در اینجا یقین نداریم که این یقین سابق ما نقض شده، یقین این وسط وجود نداره، بلکه اینجا شک، منتها اون شک موضوع اثر اتصالش محل تأمل است، مشکل داره. یحتمل اتصال داشته باشه اگر اسلام در آن دوم تحقق پیدا بکنه، یحتمل اتصال نداشته باشه اگر اسلام در آن سوم تحقق پیدا کرده باشه. دو طرف احتمال میشه شبهه مصداقیه لا تنقض، وقتی اتصال رو نمیتونیم احراز بکنیم. این بیانی است که مرحوم صاحب کفایه در این دو جا عنوان میفرمایند. خب این فرمایش مرحوم صاحب کفایه همونجور که گفتیم مورد بحث و ایراد زیاد واقع شده، هم مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه و هم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه روی این معنا خیلی تکیه کردن که عرض کردیم در ضمن عرایض گذشته، عرض کردیم خیلی روی این معنا در این بیان مرحوم صاحب کفایه، چه در کفایه چه در حاشیه رسائل، که شما چرا آمدید گفتید اتصال زمان شک به زمان یقین. اتصال زمان شک به زمان یقین زمانی است که شما تصویر بکنید یقین باید سابق باشه، شک لاحق باشه. ما در استصحاب چنین چیزی معتبر نیست. اونی که در استصحاب معتبر هست اتصال زمان شک به زمان یقین نیست، بلکه ممکن است اصلا یقین و شک با هم در زمان واحد برای من حاصل بشه. منتها یقینی که الان حاصل میشه به متیقن گذشته است و شکم همین الان حاصل میشه. و صحیح این بود که صاحب اربه بفرماین اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن. مرحوم آقای خویم عنوان فرمودن که البته فرمایش مرحوم صاحب کفایه توجیه داره و اون این که در اون روایت شریفه لا تنقض الشک یقینا به شک به اصطلاح حالا این بود فلینقض عبارت خود روایتی که ایشون مورد نظر مبارکشون بود اذا کنت علا یقینن فشکت، این روایت بود، این روایت در باب استصحاب، من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه. خب این فا در اینجا ایشون فرمودن که مرحوم صاحب اربه تصور فرمودن در این روایت من کان علا یقینن فشکه، این فا که ظهور در تفریع داره این رو دلیل گرفتن بر تقدم یقین نسبت به شک و تأخر شک از یقین. این توجیهی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن. بعد فرمودن که این روایت که در اینجا فا ما داریم من کان علی یقین فشک، این نسبت به اون متعارفی است که بین مردم که معمولاً در قالب موارد همیشه شک بعد از یقین پیدا میشه. عرضم به حضورتون که از این باب روایت فرموده، نه اینکه ما در استصحاب اعتبار شده برامون که در اینجا یقین باید مقدم باشه و شک مؤخر باشه، اون وقت این شک مؤخر اتصال به زمان یقین داشته باشه. خب این بیانی بود که مرحوم آقای خویی در مقام اشکال داشتن. در اینجا عرض کردیم که اساساً مرحوم صاحب اربه رضوان الله علیه در این بیانی که اینجا دارن اصلاً نظرشون به اتصال شک و یقین از حیث زمانی نیست، بلکه ایشون هم مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ هم این تعبیرات رو داره، مثل مرحوم شیخ اینجا شک را مرآت به مشکوک گرفتند و یقین را مرآت به متیقن گرفتند. یعنی وقتی می‌فرمایند اتصال زمان شک به زمان یقین، یعنی اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن. شک و یقین خودش موضوعیت ندارد در کلام این دو بزرگوار، بلکه مرآت است به متیقن و به مشکوک. خب در جاهای دیگر هم در کلام مرحوم صاحب کفایه این معنا رو بشه دید، مضافاً به این که سیدون الاستاد رضوان الله علیه این نکته رو اشاره فرمودن که مثل مرحوم آخوند در همین روایت من کان علا یقین فشکه ازا کنت علا یقین فشککته به تعابیر مختلفی که هست که با در اینجا وجود داره، ایشون فرمودن خود مرحوم آخوند در این روایات وقتی بحث دلالت رو مطرح میکنه این معنا رو ذکر میکنه که اگر ما به ظهور بدوی این روایات بخوایم تمسک بکنیم و دست بگذاریم روی ظهور بدوی، این ظهور بدوی قاعده یقین رو میرسونه. این خیلی واضح است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظرش چیه. در قاعده یقین حتما زمان یقین باید با زمان شک متفاوت باشه. یقین قبلا پیدا شده، شک بعدا پیدا میشه، در خود اون یقین سابق هست، پس باید متأخر باشه. ولذا فرمودن که این ظهور بدوی استصحاب نمیرسونه، قاعده یقین میرسونه. یعنی صاحب کفایه کاملا متوجه هست که این تأخر شک از یقین این در قاعده یقینه، نه در استصحاب اعتبار بشه. اون وقت یک کسی که اینجور خودش متوجه هست دقیق در اینجا بیاد بگه اتصال زمان شک به زمان یقین و منظورش هم فقط شک و یقین باشه، نه متیقن و مشکوک، این به اصطلاح اشکال تمام نیست. مرحوم صاحب کفایم این مرحوم شیخ در اینجا شک و یقین را مرآت به مشکوک و متیقن میگیرند و در کلماتشون به کار میبرند. این یک مطلب. اشکال دومی هم در اینجا سیدون الاستاد داشتن که این اشکال هم قبیح است. ایشون فرمودن که شما در اینجا نیاید اشکال بگیرید به مرحوم صاحب کفایه که شما نمیتوانید بگید. حالا ما به فرض گرفتیم که اصلا نظر مرحوم صاحب کفایه خود یقین و خود شک نیست، اینجور فرزن سلمنا، شما اشکال کردید که شک و یقین از امور وجدانیه است، این لا یقبل و شک، یا آدم در نفس خودش شک پیدا میکنه یا یقین پیدا میکنه. شک دارم که شک دارم که وجود نداره، یا شک که در این دارم که یقین دارم یا ندارم، معنا نداره. انسان در نفس خودش امر وجدانی است، یا شک داره یا یقین داره. شک در یقین یا شک در شک معنا نداره. این اشکال رو مرحوم نائینی فرمودند. مرحوم آقای خویی هم تبعیت از شیخ استادشون رضوان الله علیهما در همین اشکال کردند. خب ایشان عنوان می‌فرمایند که در اینجا شک همیشه در امور خارجیه است نه در امور وجدانیه. پس جناب صاحب کفایه، اینجا که شما میگید اتصال زمان شک به زمان یقین، این اتصال اینجا مشکوک هست، این شک مشکوکه، یقین مشکوکه. یک نکته‌ای در اینجا به هر حال سیدون الاستاد دست میگذارن روش و این نکته قویی است که خطاب ایشون هم به مرحوم میرزاس هم به مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون میفرمایند این تعجبه که شما آمدید در جواب صاحب کفایه سلمنا، که اصلا ایشون مرادش یقین و شک خود اینها بوده و اون بیانی که ما گفتیم نبوده، شک و یقینشون اراده کرده، اینجا شما میگید شک و یقین از امور وجدانیه است، لا یقبل و شک. بسیار خوب، ما هم قبول داریم، اما چه ربطی این به فرمایش صاحب کفایه داره؟ مگه صاحب کفایه میگه شک اینجا مشکوک واقع شده یا یقین مشکوک شده؟ صاحب کفایه میگه این زمان اتصال مشکوک شده، زمان اتصال یا اتصال زمانی، این که از امور وجدانیه نیست، این از امور خارجیه است. یقبل و شک، اتصال زمانی ممکن است مشکوک باشه، ممکن متیقن باشه، ممکن احراز بشه، ممکن احراز نشه. این چه اشکالی است به مرحوم صاحب کفایه؟ پس مرحوم صاحب کفایه حرفی که زدن، حرفشون اینه که ما در اینجا محظورمون، تمام اشکالمون در استصحاب در این قسم چهارم، عدم احراز اتصال شک به یقین هست. در این وسط ما یحتمل الانقطاع وجود داره، در این وسط وضعیتی پیش میاد، وضعیتی وجود داره که این وضعیت اتصال رو مشکوک میکنه، احراز نمیشود اتصال و لذا استصحاب جاری نیست. این بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه اینجا بر اساس متن کفایه و حاشیه بر کفایه هست، حاشیه بر خود متن هست. اینجا همون جور که عرض کردیم کلام مرحوم صاحب کفایه تفسیرهای مختلفی در کلمات بزرگان شده و اشکالاتی هم طبعا شده به این بیان. این اشکالات رو ما هم تفسیرها رو بگیم هم اشکالات رو بگیم. یک تفسیری مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه دارند، یعنی همین مطلب مرحوم صاحب کفایه رو ایشون به بیان دیگر، به بیان خودشون در اینجا تنقیح میکنن و بیان میکنن و بعد که بیان کردن اشکال میکنند. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه ایشان میفرمایند که موضوع اثر در ما نحن فی مرکب از دو جزئه. ما برای اینکه مطلب ایشون رو واضح‌تر متوجه باشیم مثال هم میزنیم، همون مثال معروف. موضوع اثر در مقام مرکب از دو جزئه، دو جزء عبارت است از عدم الموت و اسلام، ظرف اسلام، ظرفیت اسلام، این دوتا، این موضوعه. بعد ایشان میفرمایند وقتی که اینجور شد، موضوع اثر مرکب از دو جزء شد، تعبد به یک جزء زمانی فایده داره که جزء آخر احراز بشه. تفاوتی نمیکنه که احراز جزء آخر بل وجدان باشه یا به تعبد باشه، اما مادام که شما جزء آخر براتون احراز نشده، تعبد به این یکی جزء معنا نداره. چرا؟ برای اینکه با وجود احراز جزء آخر، اینجا با احراز جزء آخر این یکی جزء موضوع اثر میشه، اما اگر جزء آخر احراز نشه، تعبد به این یکی جزء یکون و لقبن بلا اثر بی فایده، تعبد بهش معنا نداره. در ما نحنفی ایشون میفرمایند موضوع اثر مرکب است از دو جزء: عدم الموت زمان اسلام، ظرف اسلام. خب ایشان میفرمایند که این عدم الموت جزء موضوعه، مع عدم احراز الاسلام. اگر عدم موت رو داشته باشیم، احراز اسلام رو نداشته باشیم، خودشون میفرمایند لا معنا للتعبد به عدم الموت. چرا؟ لعدم ترتب اثر علی، خودشون فرمودن لقبه. اگر ما فقط عدم موت رو داشته باشیم، با اصل با استصحاب احراز میکنیم، اما از اون طرف ظرف اسلام و زمان اسلام رو یا با تعبد یا با وجدان نتوانیم احراز بکنیم، تعبد به این عدم موت لغو میشه. خود ایشان میفرمایند ول اسلام محرزون فی الان سالس. اسلام در زمان، یعنی در سه تا آنی که داریم، آن یقین به عدم هر دو، آن اول حدوث احدهما، آن دوم حدوث احدهما، آن سوم حدوث آخر. ایشان میفرمایند خب این اسلام در آن سوم محرزه، چون اسلام در آن دوم باشه هست، در آن سوم هم باشه هست، پس در آن سوم یقین داریم که این اسلام احراز شده، بل وجدان احراز میشه. ایشان میفرمایند بنابراین تعبد به عدم موت در زمان اسلام انما یسه و یفید، مفید یعنی مفید اثر هست، ترتب اثر برش میشه، این در آن سومه. این آن سوم هیچ مشکلی ما نداریم، لأن این آن سوم زمان و شک حیث و احر زفیه الجزء الاخر. یک جزء که داریم عدم الموته، جزء آخر که باید احراز بشه، این بلوجدان در آن سوم، در زمان سوم احراز میشه. خب وقتی احراز شد، این عدم الموت موضوع اثر میشه، عدم الموت بی ظرف الاسلام. بعد ایشان در تقریر کلام مرحوم صاحب کفایه میفرمایند و هاذا تعبد، یعنی همین تعبد رو بیاریم روی عدم الموت فی ظرف الاسلام، بخوایم روی عدم الموت تعبد بیاریم، این لا یصح فی الان ثانی. چرا؟ چون در آن ثانی احراز اسلام نشده، فلا یکون هاذا الان، یعنی این آن دوم زمان و شک به عدم الموت به هاذه الاضافه. این آن دوم، ساعت دوم، ما شک در عدم موت فی ظرف الاسلام نداریم، شک در عدم موت داریم، اما شک در عدم موت با این اضافه، با اضافه کونه فی ظرف الاسلام، این رو نداریم ما. وقتی نداشتیم، ایشان میفرمایند حیث انه یحتمل تحقق الحادث الاخر و هو الموت فی الان الثانی فانه لا یحرز اتصال و زمان شک به زمان الیقین، چون احتمال داره که در آن دوم این موت واقع شده باشه، اسلام که واقع نشده، موت واقع شده باشه، چون یکی از اینها در آن دوم واقع میشه. خب اگر در آن دوم موت واقع شده، این شک در عدم موت مصادف میشه با تحقق موت، نقض در اینجا میشه به موت به اصطلاح. این عرضم به حضورتون که فانه لا یحرز، به همین علت، علت رو این قرار میدن که در اینجا چون موت محتمل است در اینجا، بنابراین پس احتمال داره یقین ما نقص شده باشه، احتمال هم داره موت واقع نشده، پس یقین نقض نشده، پس این میشه شبهه مصداقیه. فانه لا یحرز لحاظ الجهه اتصال و زمان شک به زمان الیقین. خب بعد ایشون اشکال میکنن بعد از این تقریری که از کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارن اشکال میکنن و تقریر ایشونم منهای بعضی حالا جزئیات که ما درش وارد میشیم، منهای این جزئیات تقریر قویی است، یعنی تقریر خیلی خوبی است. اگر نگیم واضح‌تر از کلام خود مرحوم صاحب کفایه هست، چه در حاشیه رسائل چه در متن کفایه، کمتر از اونها نیست. این بیان مرحوم میرزا نسبت به فرمایش مرحوم صاحب کفایه است.